سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و همچنین سلام دارم به شما آقای صدارت گرامی.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیز.
همطور که شما خودتون ناظر هستید آقای صدارت و هموطنان ما بیشتر در مخصوصا در وطن، در موقعیتی که الان هستیم، موقعیت بسیار بسیار سختی است برای تاریخی که ما داریم و از این بابت که هم اسرائیل به این وطن حمله کرده، هم آمریکا حمله کرده و اینطور که نشون میدن تقسیم کار کردن، اون به یه سقف زده اسرائیل، آمریکا اون مراکز اتمی نطنز و اصفهان و فردو رو اون جداگانه زده. خب این ادامه این یک سوال اینجاست که آمریکا چه هدفی رو دنبال میکنه در ایران، چون که امروز هم ایران از قبل هم گفته بود که ما پاسخ خواهیم داد و حمله کرده به قطر و به عراق به دو پادگان. البته باز هم گفته میشه یا گفتن که از قبل اطلاع داده بودن که این کارو میخوان بکنن. یکم برای من عجیبه این چه نوع جنگی است که از قبل اطلاع داده میشه. البته یک بارم در عراق بعد از اینکه سلیمانی رو ترور کردن، ایران از قبل اطلاع داده بود و یک پادگان رو از آمریکایی‌ها رو زده. اگر امکان داره نظر خودتون رو در این زمینه لطف کنید بگید در آمریکا راجع به این مسئله چی میگن، چون رو تحلیلی میکنم و بیشتر نظر شما رو میخوام بشنم. بفرمایید. خواهشم.
در شروع فرمایشتون از هدف امریکا پرسیدید. این بخوایم خیلی خیلی خلاصه بگیم، استعمارگری در قرون گذشته یه شکلی بود، در قرن ما یه شکلی دیگه است. استعمارگری یکی یکی اون مواضعش رو از دست داد. اروپا به خصوص توی آفریقا خیلی منافع داشتن، اون رو دیگه کم کم مجبور شدن ول بکنن. ولی حالا یک چیزی رو که در رابطه با بحث امروز بایستی که در آفریقا راجبش صحبت کنیم، مسئله کشور آپارتایت آفریقای جنوبیه. آفریقا جنوبی هم همینجور، اینا در یک به اصطلاح وضعیتی اون رژیم آپارتایت رو قرار دادن که بسیار به نفع غرب بود، به طور کلی به نفع سلطه‌گران. خب به یه جایی رسید که نفع آفریقای جنوبی کمتر شد به تدریج و ضررش و دردسرش بیشتر شد که اون تحریما رو کردن و بعدم که دیدید که چی شد. خب حالا هدف امریکا در منطقه ما چیه؟ خودش گفته هزاران بار برای مخاطبین عزیزم، هیچ خودمون رو گول نزنیم، گفته ما منافع ملی خودمون رو باید حفظ بکنیم. این منافع ملیش رو چجوری حفظ بکنه؟ با یک به قول مشدایان یه سگ هاری که بسته در اون منطقه، به قول مشدایان خودشون گفتن. خب حالا این رو چجوری
عمل وزیر جنگ اسرائیل،
بله اسبع
دوران گذشته
اسباب، بله در نتیجه چیزی که هست این یه منافعی داره در غرب و به قول صدر اعظم آلمان گفته که کار کثیف ما رو اسرائیل کرد و داره میکنه و اینا دارن سالها کار کثیف خودشون غرب رو انجام میدن. اینه که چطور مردم اسرائیل اجازه میدن اون به خودشون مربوطه، ما راجع به خودمون حرف میزنیم. خب حالا پس از استعمارگری به شکل سابق چیزی باقی نمونده. استعمارگری از طریق اشغال سرزمین یک نمونه داریم در دنیا و اون مسئله اسرائیل. این اسرائیل به این ترتیبی که داریم میدونیم، رژیم آپارتایت اسرائیل امتداد پذیر نیست به نظر من در کوتاه مدت. خب چطور؟ این داره پاشو میذاره جای پای رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی. حالا یه چیزی که شما در آلمان تشریف دارید، تا حالا سابقه داشته در این 30-40 سالی که اونجا هستید که بشه راجب اسرائیل اینجوری انتقاد کرد؟ راجب دولت اسرائیل شما میتونستید راجب دولت آلمان انتقاد کنید، ولی اجازه نداشتید راجب دولت اسرائیل انتقاد کنید.
نه، یک خبرنگار یک بار در تلویزیون یک انتقاد کرد، کلا از تلویزیون بیرونش کردن، هیچی اجازه کار دیگه در هیچ رسانه‌ای بهش ندادن.
دقیقاً در امریکا هم همینطور. میتونید از دولت امریکا، میتونستید در از دولت امریکا انتقاد کنید، ولی الان ولی از دولت اسرائیل نمیتونید. حالا این عوض شده. چرا عوض شده؟ به دلیل اینه که مردم غزه، مردم فلسطین با افکار عمومی دنیا در آمیختن و نگذاشتن که همون هدفی که راجبه هدف پرسیدید، امریکا در منطقه ما چی داره که در اسرائیل و در فلسطین، آسیای غربی به طور کلی داره، به اون ترتیب اون جنایات علیه بشریت رو بدون گزارش کردن به دنیا بتونن ادامه بدن. خب حالا برگردیم به کشور خودمون. در کشور خودمون همینطوره. این یک استعمارگریست که مفت و مجانی منابع ما رو میخواد ببره. یه تصفره هایش هم یک عده دریوزه، یک عده وابسته، چی بگم که خدا رو خوش بیاد، بریزه یه تصفره هایش رو جلو اون، مثل رژیم پهلوی، رژیم ولایت پهلوی، و تصفره های پهلوی هم یه چیزایی به مردم ایران درسه. خب حالا این میتونه امتداد پذیر باشه؟ نه، نمیتونه باشه. همونطور که رژیم پهلوی نتونست امتداد پیدا بکنه و توسط مردم ایران سرنگون شد، این رژیم آپارتایت اسرائیل و حتی آمریکا به صورت به شکل یک ابرقدرت در حال افوله. اینو من نمیگم، خود آقای ترامپ میگه. خود آقای ترامپ وقتی که سوگند میخورد که رسمی بشه در این دوره ریاست جمهوریش، گفت پایان افول امریکا به سر رسیده، دوران طلایی امریکا رو دوباره باز میگردونیم، امریکا اول. نگفت اینا رو؟ خب یعنی چی؟ یعنی درست برعکس بوده که این میخواد درستش کنه دیگه. اگر که هنوز در افولی نبود و داشت همونجوری توسعه پیدا میکرد، که نمیگفت که افول رو متوقف میکنیم، دوران طلایی رو به اصطلاح ادامه میدیم. درسته؟ پس این آیا میتونه این، ببینید این زندگی که تو امریکا ما مشاهده میکنیم، واقعا اون تحقیقی که شد بایستی که منابع طبیعی دنیا رو 5-6 برابر بکنن که تمام مردم دنیا بتونن این بریزو به پاشا و حروم حرسایی که دارن میکنن رو، که در امریکا میکنن رو، بقیه مردم دنیا بتونن بکنن. پس نمیشه.
یعنی اگر امریکا رو بخوایم الگو کنیم، 5 برابر منابع رو احتیاج داره
برای سراسر دنیا، که اصلا چیزی ممکن نیست. اون چیزی که غیر ممکنه امتداد پذیری این نحوه زندگی امریکا، اونم نه متکی با منابع خودشون، بلکه بر متکی بر منابع طبیعی من و شما. از فرار مغزها بگیر که زندگی رو در کشورهایی مثل کشور ما غیر ممکن میکنن.
بله.
که امثال خانم میرزاخانی و بقیه به اصطلاح فرهیختگان کشور مجبور میشن که کشور رو ترک بکنن، چقدرشون در راه تلف میشن، چقدرشون ضربه های روانی، خانوادگی، طلاق ها و بقیه چیزا سرشون میاد، اونا به کنار، ولی مهم نیست براش. اصلا جان ما براش مهم نیست، چه برسه به این که حالا ضربه روانی بخوره به من یا نخوره به خاطر جلای وطن. جان امریکایی مهمه، جان اسرائیلی مهمه. این امتداد پذیره؟ نه، نمیتونه امتداد پذیر باشه. یه چیز واضحیه، چشم بسه غیب گفت، یه چیز واضحیه، این داریم میبینیم به چشم خودمون. در نتیجه چیزی که در کشور ما و در منطقه ما میخواد این ریخت و پاشای عجیب و غریبی که داره میکنه رو ادامه بده، با استفاده از منابع طبیعی ما، منابع زمینی و دریایی و زیر زمینی و حتی منابع زمانی، یعنی فرهیختگانی که در آینده باید به ایران خدمت بکنن رو در آیندهشون رو میبره، مجبورشون میکنه به مهاجرت. این رو باید اول درک بکنیم. یه جنگ همین جوری نشده که مثلا خمینی، خامنه‌ای، شیطان کوچیک بزرگ، نمیدونم محور شر، اینا رو بذاریم کنار. ما مردم قرن 21 برازندگیمون بیشتر از اینجور چیز هاست که گول بخوریم در این زد و خوردهای رسانه‌ای. اون سواد رسانه‌ای، اون توانایی در تحلیل اوضاع با اطلاع یابی و با اطلاع رسانی. یعنی در واقع چی؟ یعنی بشیم یه فعال حقوق بشر. چه حقی؟ دو تا حق، همین رو گفتم، حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانی. همین دوتا رو آدم بکنه خیلی از مسائل میتونه حل بشه. این از پاسخ جناب عالی در مورد اینکه چه هدفی رو دنبال میکنه در ایران.
این چه نیازی داشت که الان ایران مثلا حمله کرد به دو پایگاه قطر؟ در سال اول هم توضیح دادم، و به عراق، با اینکه از قبل هم میگن گفتن که اینها به اصطلاح تخلیه کنن، این آیا واقعا با آمریکا به توافق رسیدن، یا اینکه میگه ما این کارو میکنیم که دهن مردم ایران رو ببندن؟
در مورد دفعه قبل که اینطور بود، بعد از به قطر رسوندن ترور آقای سلیمانی این شکلی بود. در این دفعه شاید قبل از حمله کردن به ایران، حمله توسط امریکا، قبل از اون شروع کرده بودن به تخلیه کردن این پایگاه ها، و به غیر از اینطور که گفته شد، به غیر از به اصطلاح پرسنل که حتما باید اونجا باشن، کسی دیگر نگر نداشتن، هواپیماهای یا وسایل گران قیمتشون رو برده بودن یه جای دیگه. خب اینی که به هم خبر میدن یا نمیدن، این هم یه چیز متاسفانه متداولیه، در جاهای دیگه هم دیدیم، حتی به کشورهایی که به اصطلاح در جریان این قضیه نیستن، مثلا به پوتین هم مثلا بگن که ما میخواییم بزنیم، یا امریکا به پوتین بگه که ما میخواییم ایران رو بزنیم. توجه میکنید؟ اینا اتفاق میفته. اینی که من بدونم، واقعا ادعا کنم واقعا میدونم که در تلفنی که ترامپ به پوتین زده چی گفتن، چی شنیدن، نتانیاهو ترامپ چی گفتن، چی شنیدن، کی به کی خبر داده از ایران، اونو به نظر من وقت تلف کردنه. به نظر من برسیم به یک چیزی که اصلا جواب دادن به این گونه سوال‌ها رو بیمورد میکنه، و اون چیه؟ اینه که منافع قدرت‌ها، خب عرضم توجه کنید، منافع قدرت‌ها، قدرت‌های داخلی، قدرت‌های خارجی، قدرت‌های دولتی، قدرت‌های غیر دولتی، قدرت‌های غربی، قدرت‌های شرقی، منافع این قدرت‌ها در همه قلمروها که عرض کردم مثل ظروف مرتبطه با هم دیگه ارتباط داره. یعنی یک کسی منفعت، حتی دشمن باشن و خونین ترین دشمن هم باشن، منافعشون به هم دیگه مربوط میشه، ارتباط پیدا میکنه، یه جورایی از هم دیگه منتفع میشن. حالا من یه چیزی را از شما میپرسم، آیا نتانیاهو که الان حدود 20 ساله اگه درست یادم بیاد نخست، طولانی ترین نخست وزیری رو داره در تاریخ اسرائیل، و در این 20 سال گذشته ماها و یا مدت کمی رو روی قدرت نبوده، حالا من یه چیز رو بپرسم، بیشترین سرمایه گذاریش برای انتخاب شدن چی بود؟ ترسوندن. ترسوندن از چی؟ از ایران، از ایرانیا. مگه نگفت به ما امالقه تو زندان آشویتس وقتی که اون هولوکاست و ساروزش رو داشت سخنرانی میکرد، میگفت این ایرانی همه امالقن. امالقه یعنی چی؟ یعنی اینا رو باید خودشونو، زنشونو، بچهشونو، حتی شیرخارشون هم بکشید. حالا شرم بر اون، بگم ایرانی آخه، کسانی که اومدن و کف زدن واسه نتانیاهو برای اینکه حمله کرد به کشور ما. در نتیجه اینی که اینا به همدیگه گفتن یا نگفتن، اون خب کنجکاوی به وجود میاد. ولی چه دردی رو از من دوام میکنه؟ فکر کنم اون چیزی که درد من رو و ما رو دوام میکنه شناسایی سازوکارها و مکانیزمهای قدرت و قدرت سالاری و سلطه سالاری، و اینی که این منافعشون به هم دیگه.
متوجه هستم، متوجه صحبت شما، ولی الان یه ده آنچنان دل بستن و تصور میکنن که ترامپ داره برای اهداف مردم ایران یه کاری میکنه. خوب شد که این مراکز رو زد، و یه ده سلطنت طلب هم به همین ترتیب، بهتر بگم پهلوی طلب. واقعیتش اینه که اگر اینها جنگ رو به جایی برسونن که دست بیت آقای خامنه‌ای بره بالا، بگن خب ما پذیرفتیم، بعد از او آنچی را که اونها به سالان نبید میدن به ملت ایران، وضعیت ملت بهتر میشود یا یا بدتر میشه. من دوست داشتم در این لحظات پایانی این نظرتون رو لطفا در این رابطه بدید.
بهتر یا بدتر شدن وضعیت اونی که جشن گرفت این رو سوال بکنه. اگر که بپذیریم که قدرت هایی که عرض کردم منافعشون به هم دیگه مثل ظروف مرتبطه مربوطه، نگفتیم منافع اونها با مردم، یک طرف مردمن یک طرف قدرت، این خیلی مهمه. هر بهترین کارها رو ترامپ بکنه، نه تا امروز گفتن در زندان اوین رو زدن، حالا اون تو چه خبر شده، کشته شدن نشدن، اونو هنوز اطلاعاتش به درستی به دست من نرسیده با توجه به اینه که همین چند ساعت پیش اتفاق افتاد، یکی دو ساعت پیش اتفاق افتاد. خب حالا فرض بکنیم که با خندشم میگیرادم، نتانیاهو و ترامپ و خیرخواهی که بیاد در زندان اوینو بزنه که زندانیان سیاسی آزاد بشن، اصلا ما میخوایم؟ به چه درد ایران میخوره هر کاری که اونا بکنن؟ نمیتونه به نفع ایران باشه. ببینید اگر که بپرسیم باز دوباره از خودمون، اگر در ایران یک نظام واقعا مردم سالار استقرار و استمرار پیدا بکنه، آیا امثال نتانیاهو اصلا هیچ موضوعیتی میتونن داشته باشن؟ غیر ممکنه، غیر ممکنه. اونا لازم دارن کشورهای ما رو بی‌ثبات بکنن، لازم دارن بحران درست کنن، لازم دارن از مردم سالاری استقرار و استمرار و پیشبردش در کشورهای مثل ما جلوگیری بکنن. در نتیجه نه، هر کاری که بکنن نمیتونن به خاطر خمیرشون، به خاطر ذاتشون، حتی اگه نیت خیرم داشته باشه. حالا فرض بکنیم یه کسی خواب نما میشه، یه رئیس جمهوری در امریکا، در نخست وزیری در اسرائیل، میخواد خیر برسونه به مردم ایران، واقعا حالا فرض محال که محال نیست، نمیشه. با ساز و کارهای قدرت رو وقتی که بهش نگاه بکنیم همچی چیزی محال ممکنه.
البته تجربه کشورهای دیگه هم که اینها درشون دخالت کردن به همین ترتیب هم هست. اگر از عراق رو بغل دست خودمون نگاه کنیم، اون طرف رو افغانستان، ببینید چه وضعیتی هست. سالهای سال موقعیت بسیار بدی که برای اونها با وجود آوردن، یا اینکه کاری که با قذافی کردن جدیدن، دختر قذافی هم گفته اعتماد نکنید به اینها، این همین حرفا رو هم به پدر من می‌زدن و قول و قرار می‌ذاشتن، آخر کار خیانت کردن و وطن ما رو دچار جنگ کردن و تخریب. بله
دقیقا همینطوره. هیچ راهی به غیر از اینه که به خودمون اتفاق کنیم، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی، خودمون در زندان اوینو باز کنیم، خودمون بله. کشور خودمون رو بسازیم، خودمون تعیین بکنیم که چه رژیمی بایستی که اونجا باشه. به قول اینا رژیم چینج، با تعویض رژیم. و به ترامپ چه مربوطه؟ به نتانیاهو چه مربوطه که امروز یه توییت بزنه، نیم ساعت بعد یه چیز دیگه بزنه که نه ما توییت چنج میکنیم، نه ما توییت رژیم چنج میکنیم یا نمیکنیم؟ این اصلا آبرو نداره. اصلا یه وضعیتی شده، شما از امریکا پرسیدید، شما یادتون میاد تصویرهایی که در از دربار شاه از چاپلوسیا میدیدیم؟ اصلا شده این اون یه چاپلوسی های تهوع آمیزی در هیئت وزیران، یا اصولا دوروبری های آقای ترامپ آدم میبینه بعد میگه که آخه چنین چیزی رو میشه ادامه داد؟ چنین چیزی مگه ممکنه در قرن 21 ادامه پیدا بکنه که بیادش معاون ریاست جمهور جی دی ونس، وزیر جنگ اون آقای پیت اکسل، اون بیاد بگه نه ما به هیچ وجه رژیم چنج نمیخوایم بکنیم، بیاد نیم ساعت، یه ساعت، دو ساعت بعدش آقای ترامپ به خاطر اینه که میبینه که مسکه این قول و قرارهایی که بهش دادن با این حمله عظیمی که کرد. من واقعا بعضی گزارش ها رو، حالا همش هم که بیرون نیامده، بسیارش هم سریه، که اینا چه منابعی رو باستی که بسیج میکردن که فوردو رو و اصفهان رو و بقیه جاها رو، نتنز رو، اینا رو بزنن با اون خرج عظیمی که کردن. این قابل امتداد واسه امریکا با این بدهی هایی که داره، با این وضعیتی که داره؟ غیر ممکنه. خب حالا یک همچی شخصی که گفت زدم به خال، امروز میگفت زدم برای اینکه فهمید که نزده به خال، گفت زدم به خال، منهدم کردم، اول و آخر همه تأسیسات اتمی رو در فوردو زدم، تموم شد. ولی همونجور که میدونید هیچ کدوم از این مؤسساتی که اینجور چیزها رو رصد میکنن هیچ گونه تشعشعات اتمی ندیدن. تصور نمیکنم بشه یه چیز 400 کیلوگرم شما غنی شده 60% رو بزنید، یه خودم تشعشعات نره بالا، که گفتن البته اون 400 که همونطور که اینا پرسنل رو عرض شود که هواپیماهاشون رو از العدید قطر بردن بیرون، اینا هم اورانیوم غنی شده شون رو از فوردو ظاهرا آورده بودن بیرون، کجا هستش که نمیدونه. ابرقدرت دنیا به قول خودش که نیست، ابر ضعیف دنیا با این همه منابع جاسوسی و این حرفایی که داره و نوچش در منطقه با این همه جاسوسایی که داره به شکلای مختلف در ایران، نمیدونن 400 کیلو چطور شده. بله، ما این یه درس بزرگیه. یه چیز دیگر هم اگر که وقت داشته باشن دو دقیقه دیگه
بفهمم.
این یک چیز سختی بود، بله، ولی از یک زمین خوردن آدم یا میتونه بگه که خب دیگه بخوابم رو به قبله خوردم زمین، یا این که نه در این حالی که دست و پا شکسته، که حالا نشکسته دست و پای ما معلوم شد که نزده به خال، عرض شود که حالا اگرم زده باشه، فرض کنیم هم زده باشه، درست شد، اینه که افتاده دست و پاشم شکسته، بگه چجوری پشم بدوم. حالا از این چی میتونیم یه چیز مثبت در بیاریم؟ از توش امید، زندگی. چجوری از توش امید و زندگی در بیاریم از این ناامیدی و از این خشونت و از این مرگ؟ یک چیز کوچیک، خیلی چیزا میشه گفت، وقت نداریم متاسفانه. یه چیز کوچیک این بود که این آقای ترامپ و شرکا و بقیه رئیس جمهورها در این 5 دهه گذشته بهتر از بدیلی، بهتر از رضا پهلوی، اینه که خودش رو به یک دلقک ابوالکنجک تبدیل کرده، بهتر از این نتونستن بسازن. آخه یه کسی که میخواد شاه ایران بشه میخواد شاهنشاهی رو دورکاری بکنه، آخه که بگه من نمیرم ایران، اصلا این خارجه شاهنشاهی میکنم. آخه اون هموطنان عزیزی که ما رفتن زیر بیرق این سینه زدن بعد از جنبش مهسا، این درس خوبیه واسه هممون، برای اینکه جنبش مهسا آخریش نخواهد بود. درس بزرگ اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس ملی، استقلال. در مورد فعالیت حقوق بشری، حقوقی مکررن صحبت کردیم، اینه که بزرگش بکنیم، حقوق رو به یه جایی برسونیم که هیچکی نتونه دستش بهش برسه. نه، حقوق رو باید ما مردم هممون باید دستمون بهش برسه. حالا دوتاشو گفتم، حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانی، حق استقلال، حق حاکمیت ملی. به رضای پهلوی و اونایی که رفتن تو جورج واشنگتن، خودشون تو جورج تاون تو واشنگتن دی سی خودشون رو تبدیل به یه مهره سوخته کردن، به اونا چه ربطی داره که منشور مهسا بنویسن؟
الان آخرین صحبتی هم که آقای رضای پهلوی کرده در اونجا، هیچ صحبتی از این که این وطن ما تخریب میشه نمیشه صحبت نکرده. تمام مدت تجلیل میکنند از اسرائیلی ها که اینها چون مقصر خامنه ایست اومدن، یعنی مثل که ایشون کارمند وزارت جنگ یا تبلیغات اسرائیله که اینطوری صحبت میکنه، با اینکه البته یک متن نوشته ای را از روش میخونه. تا حالا ندیدم که ایشون بتونه خیلی راحت صحبت کنه، همیشه باید با یک متنی که از قبل براش تهیه کردن از اون رو خونی کنه و بسیار مبهم در این حال میگوید که دفاع میکنه از حمله آمریکا و دفاع میکنه از حمله اسرائیل به وطن ما.
لازمه ضروریه در کنار همین آقا که شما ذکر کردید، اصلا خوشم هم نمیاد اسمشو ببرم، یه اسمای دیگر هم میارم، مهتدی رو بذارید از کموله، هجری رو بذارید از حزب دموکرات، که واضح و روشن اون یکی که رفت قشنگ عکس گرفت پیش ابوالکنجک، این یکی هم خبرنگار بی بی سی راحت میگه که ما بله پول میگیریم، اسلحه میگیریم، هم مصاحبهش هست دیگه، چیزی سری نمیمونه، چیزی پشت پرده نمیمونه. من بسیار به این عرضی که میکنم معتقد هستم که اون خطرهایی که ما رو میترسونن که منفعل منجمد بشینیم بی حرکت، که قدرت‌ها هر کاری دلشون میخواد بکنن، یکیش هست تجزیه ایران. چنین چیزی ممکن نیست. به نظر من هموطنان عزیز ما، هموطنان دلیر ما در کردستان بسیار بیشتر از بقیه هموطنان ایرانی در سایر جاها منزجر هستند از خشونت و خشونت گستری امثال این افراد و احزابی که گفتن. در کنار هم چند قرن پیش این نژادها، این قومها، حالا اینا را هم گفتنش اصلا درست هم نیست، قوم و نژاد نداریم، انسانیم همه. در کنار هم این اقوام ایرانی چند قرن پیش ساختیم ایران رو، در کنار هم به ادامه تمامیت ارضی و یک پارچگی میهنمون تلاش خواهیم کرد، در استقلال، در آزادی، در خشونت زدایی. خیلی ممنونم از وقتی که دارید.
خیلی ممنون از شما که در این گفتگو بودید. امید که هموطنان ما همراهی کنند در استقامت علیه استبدادی که میخواد بر کشور ما حاکم بشه، و بعد این تکلیف این استبدادی که بر کشور ما هست سید علی خامنه‌ای رو خیلی راحت‌تر از آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میشه دفع شر کرد. خیلی ممنون و متشکرم از شما. شب و روز همه هموطنان و بینندگان عزیز خوش. شب شما.